بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث اصالة اللزوم عقدها گاهی شبهه حکمیه پیش می آید که بحثش گذشت و گاهی شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه اگر ما یه اصل منقحی داشتیم که ثابت کند این عقد لازم است یا جائز، بحثی درش نیست. اما اگر در شبهه مصداقیه ما اصل منقح موضوعی نداشتیم و روشن نشد که بالاخره این عقدی که در خارج واقع شد بیع است تا لازم باشد یا هبه است که جائز باشد، حکمش چیست؟ چهار صورت برای این مقام فرض شد. چهار صورت. صورت اول این بود که طرفین علم دارن به این که عقد صحیح است و عین هم موجود است، منتها مردد است بین بی که لازم است و هبه که جائز است. صورت دوم آن است که طرفین که مرددن این عقد بیع است یا هبه است، به صحت این عقد علم دارن لکن عین تلف شد. اون کالایی که محور نقل و انتقال بود تلف شد ولی عقد صحیح بود، نمیدانن بیع بود یا هبه. صورت سوم آن است که این عقد باطل است و کالا هم موجود. طرفین علم دارن که این عقد چه بی باشد، چه بی بوده و چه هبه، عقد باطلی بود و این کالا هم موجود است. صورت چهارم آن است که طرفین علم دارن به این که این عقد باطل بود، خواه بی خواه هبه، ولی این کالا موجود است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در صورت اولا که طرفین علم به صحت دارن و این موجود است، حب کردن به استصحاب ملکیت از یک سو و براءت از عوض از سوی دیگر، یعنی گیرنده قبل از فسخ مالک این عین بود الان کماکان، و شک داریم به این که آیا باید عوض بپردازد یا نه، اصل براءت ذمه اوست از عوض. این صورت اولا پرماجرا بود برای اینکه دو تا علم اجبالی برای طرفین بود، یعنی هم فسخ کننده علم اجبالی داشت، هم مفسوقون علیه اون شخص، هر کدام برابر علم اجمالی خود باید عمل بکنن. اون کسی که این کالا را گرفت، مال به دست او منتقل شد، علم اجمالی دارد که این عقد یا بی بود یا هبه. اگر بی بود باید عوض بپردازه، اگر هبه بود مملک وقتی گفت فسختو باید این رو برگردونه، هم استصحاب ملکیت بکنه این رو نده و هم ذمه خود را از عوض تبرئه بکنه، این مخالفت قطعی با علم اجمالی است. مملک و اون شخصی که اعطا کرده است علم اجمالی دارد به این که این عقد صحیح یا بی بود یا هبه. اگر بی بود حق فسخ ندارد و اگر هبه بود حق عوضگیری ندارد. هم ممالک در صدد این باشد که فسخ کند و عین را بگیرد یا از یک طرف عوض بگیرد، این با علم اجمالی سازگار نیست. ممکن است که الان در ذهنش نباشد، ولی اجمالا علم دارد که قصد تملیک دارد. تملیکش هم قدر متیقنش که مجانی باشد نیست. اونجایی که تملیکش قدر متیقن مجانی است، امر دائره بین هبه و صدقه است. اما اینجا نمیداند که تملیکش مجانی بود به سبب هبه یا با عوض بود مثل بی. از صحنه گذشت، الان یادش نیست، یقین دارد یا به این صورت بود یا به این صورت، اصل منقه هم نیست. بله خب، قبلا چون در حین عقد، اگر در حین عقد مشخص نباشد میفته تو صورت سوم چهارم که باطل است. اما چون صورت اول و دوم عقد صحیح است، یعنی میدونن که اون وقتی که دارن انشاء میکنن علا بینت من طرفینن، میدونن چی در رو کنن. بنابراین نه گیرنده میتواند جمع بکند بین استصحاب ملکیت و براءت ذمه از زمان، و نه دهنده میتواند هم عین را بگیرد و هم عوض را. این چنین نیست. در این گونه از موارد چاره جز تصالح نیست، برای اینکه قرعه در مسائل مشتبهات موضوعی است، اما اینجا در حکم شرعی گیر کردن، گرچه منشأش شبهه مصداقی است، ولی از یک طرف هم علم دارن که اگر جمع بکنن بین هر دو خلاف شرع است. یعنی مفسوق علیه، گیرنده مال هم جمع بکند بین استصحاب ملکیت هم نفی عوض، این خلاف. چون قرعه در این گونه از مواردی که سخن از بیان تبیین حکم شرعی است، راه گشانی است، چاره جز تصالح نیست که بحثش در دیروز گذشت. بله بله دیگه. و چون طرفین در صدد اینن که خلاف شرع نکنن، این شخص یاده متشرعی است، میخواد به حقش برسد اما خلاف شرع نکند، بهش میگن به اینکه حقت چیه، میگه نمیدونم. اونم بهش میگن حقت چیه، میگه من نمیدونم. اگر کسی بدوند، خب میاد طرح دعوا میکند، قاضی بر اساس بیانه و یمین حکم میکند. اما در اینجا هم گیرنده میگه حقم ضایع نشه، حق منو به من بدید، هم حق من چیست من نمیدونم، هم دهنده مال میگوید به که من باید به حقم برسم، حق من چیست نمیدونم. چون نمیدونن چاره جز تصالح نیست. صلح هم در این گونه از موارد است، هم در مواردی که علم دارن. تنها راهی که الان میتونن بکنن رضای طرفین است و صلح. هر دو میخوان به حقشون برسن و شریعت هم راضی نیست که حق کسی تلف بشه، اما نمیدونن حقشون کدومه. نظیر مواردی که قرعه در کار هست، که اونجا سخن از تصالح نیست، قرعه در کار است. در جریان درهم ودعی، خب قبلا کسی میخواست سفر کند، بانک و امثال بانک نبود، این پولا رو پیش یک امین ودیعه میذاشتن. این شخص هم یک درهم پیش این امین ودیعه گذاشت، اون دیگری هم یک درهم پیش این ودیعه گذاشت. بعد سارق آمده عهد درهمین را به سرقت برده. اینجا واقعا معلوم نیست که حق کی از بین رفته. چاره جز قرعه نیست. یعنی هر کدام باید به حقشون برسن، اما نمیدونن حقشون کدومه. در این گونه از موارد طرفین میخواهن به حق خودشون برسن، اما طرفین نمیدونن که حقشون چیه، چاره جز تصالح نیست. اصل که ثابت شد، اصل لزوم است در عقود.
نه
خلاص، این که اصل که ثابت شد لزوم است. منتها ما در این گاز موارد شبه مصداقی داریم، نمیدونیم که این عقد جزء اون قواعد عامه است و تحت عموم باقی است، عقد لازم است، یا از وسیله مخصصا خارج شده. الان این عقدی که واقع شده اگه بی باشه تحت عموم عف بالعقود است، اگه هبه باشه تحت مخصص است. این عقدی که الان مشکوک است ما نمیتونیم که جزء مخصص خارج به تخصیص است یا داخل در عمومه. نه، ما با این بنای عقلا یه اطلاق مقامی ثابت شد، با اون 8 دلیل اجتهادی لزوم ثابت کردن. حالا اگه کسی نظیر مرحوم های آخون رضوان الله علیه اینا رو تمسک با هم در شبهه مصداقی دانست، به هیچ کدام از این ادله 8 گانه رو کافی ندانست، اومد نوبت به اصل عملی میرسد. یعنی اونی که تثبیت شده است بر اساس این ادله اجتهادی اصل لزوم دیگه. خب موضع ثانی، صورت دوم آن است که طرفین علم دارن به اینکه این عقد باطل صحیح است، ولی کالا از بین رفته، فرشی بود که کسی به دیگری داد، معلوم نیست که این بی بود یا هبه، ولی فرش از بین رفته. در بین این صور چهارگانه ساده ترین صورت و آسان ترین صورت همین صورت دوم است، برای اینکه نه دهنده میتواند یه چیزی اضافی طلب بکند، نه گیرنده میتواند چیزی رو ذخیره کند و پس ندهد. اما گیرنده که علم اجمالی دارد این نقل و انتقال یا بی بود یا هبه، میگر اگر بی بود این طلب شد من استصحاب ملکیت ندارم، و چون این عقد باطل بود، چون این عقد باطل بود و عقد صحیح بود و از بین رفت، الان من چی ملکیت چی رو استصحاب بکنم؟ درست از قبل از تلف ملک من بود، الان بعد از تلف من چی رو استصحاب بکنم؟ میمونه مسئله عوض، چون امر دائر است بین بی و هبه، اگه بی بود او عوض و بدهکار است، اگه هبه بود عوض و بدهکار نیست، اصل براءت ذمه اوست از عوض. اینجا مخالفت علم اجمالی نیست، بلکه یک اصل جاری است به اون اصل براءت. دهنده ما مملک هم میگوید اگر بی بود و من بخوام فحص بکنم باید این رو بگیرم، این که از بین رفته. اگر هبه بود این که از بین رفته من چی رو برگردونم؟ اگر بخوام عوض بگیرم باید احراز بکنم که بی بود، در حالی که همچه احرازی ندارم. در این گونه از موارد سخن از علم اجمالی نیست، ولی برای اینکه طرفین از اون حق ابتدایشون در بیان باز ممکنه صلح بکنن، لکن مخالفت علم اجمالی در کار نیست. یعنی دو تا اصل جاری بشه ما بگیم یقینا مخالف علم اجمالی است، نیست. ذمه گیرنده بریست رو اصل براءت و دهنده مال جزم داشته باشد به اینکه الان استحقاق مالی دارد ندارد. بهترین راه و احتیاطی ترین راه همون صلح هست که بیان صلح بکنند، یعنی گیرنده چی رضایت دهنده رو جلب بکنند، حالا یا او ببخشد یا چیزی با او مصالحه کنند. علم اجمالی هست بله، خب الان که معدوم است که دیگه استصحاب ملکیت نداره، که قبلا که ملکیت بود اون وقتی که این موجود بود مملک فسخ نکرده بود، الان که از بین رفت چیزی ملک گیرنده نیست، ملکیت چی رو حساب بکند. خب بنابراین این صورت دوم آسان ترین صورت است، یعنی یقین دارن که این عقد صحیح است ولی این تلف شده است. اثر ندارد که اون ملکی، اگر نماعات و امثال نماعات بود بله آثار داشت، اما الان که معدوم شد دیگه ملک کسی نیست، اون مال عقد است نه اثر ملکیت. عقد اگر بی بود ایشون ضامن است، اگر هبه بود ضامن نیست. ملکیت عوض نمیاره، عقد است که عوض میاره. ملکیت اگر نماعاتی بود، نماع متصل یا نماع منفصل، اضافه قیمت بود، قیمت سوقی بود، اینا مال ملکیت. اما ملکیت عوض بیاره یا نیاره این مال ملکیت نیست. در هبه هم ملکیت است، در صدقه هم ملکیت است، در بیع هم ملکیت است. اون عقد است که عوض میاره. اگر بیع بود عوض میاره، به ذمه، عوض رو به ذمه منتقل میکنه. اگر بیع نبود عوض نمیره، به بیع که مشکوکه. بنابراین ساده ترین صورت در بین این صور چهارگانه هم صورت دومه. صورت سوم آن است که طرفین یقین دارن که این عقد باطل بود، گرچه مردد بین بیع و هبه است. نمیدونن بیع است تا لازم باشه یا هبه است تا جایز باشه، ولی عقد فاسد بود، قصد انشاء نبود یا مانند آن، و این هم موجود است. اینجا نه گیرنده مشکل دارد نه دهنده مشکل دارد، برای اینکه چون این عقد فاسد است، اگر بی بود این عین مال مملک اصلی است، اون الان آمده عین خودش رو میخواد باید بهش داد. سخن از استصحاب نیست، برای اینکه اصلا گیرنده مالک نشد تا استصحاب بکند، برای اینکه عقد فاسد بود. چه بی باشد چه هبه، این عین به این شخص منتقل نشد، پس برامن حال سابقه ندارد، استصحاب هم در کار نیست، عوض هم در کار نیست. برای اینکه اگر هبه باشد که عوض ندارد، اگر بی باشد بی صحیح عوض دارد، بی فاسد چه عوضی دارد؟ در بی صحیح مثمن منتقل می شود در عوض ثمن، اما در بی فاسد اصلا چیزی منتقل نشده به گیرنده. بنابراین ذمه گیرنده تبره است. دهنده مال چون عین مالش موجود است، میرد عین مالش خودش استرداد میکنند، گیرنده هم حق مزایقه ندارد. پس این محذوری ندارد که این، البته این از اون صورت دوم که اشاره شد آسان تر است. عمده صورت چهارم است که مرحوم شیخ مطرح کردن و باز محل مناقشه فقهای بعدی قرار گرفت. صورت چهارم این است که طرفین علم دارن به اینکه این عقد باطل بود، عقدی که مردد بود بین بی و هبه، که اگر بی بود لازم باشد، به هبه بود جایز باشد، میدونن یقینا این عقد فاسد است، نمیدونن بی است یا نه، و اینم تلف شده است، این موجود نیست. چون این تلف شد، گیرنده حق استصحاب ندارد، قدرت استصحاب ندارد، برای اینکه این معدوم است. وقتی معدوم است نمیتواند بگوید که قبلا ملک من بود الانم ملک من است، پس استصحاب جاری نیست، میمونه نسبت به عوض که براءت جاری کند. بله اون اصل شملکیت نبود، فضلا از اینکه حالا که معدوم شد میمونه برای عوض. در جریان عوض مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که این عقد عقد فاسد است. ما برانیم که مثلا ما یوزمنو به صحیحی، یوزمنو به فاسده. در عقد فاسد هم زمان هست، همونطوری که در عقد صحیح زمان هست، ولی در عقد اصل زمان مشترک بین عقد صحیح و عقد فاسد است. در عقد صحیح زمان زمان معاوضی است، یعنی اگر کسی کالایی رو خرید عوض این کالا را ضامن است، نه قیمت این را یا مثل این را. این کالا چه مثلی باشد چه قیمی، خریدار نه مثل ضامن است نه قیمت، بلکه ثمن را ضامن است. این زمان معاوضه. اما در زمانیت کسی مال مردم را تلف کرده و مانند آن، زمان ید هست. در زمان ید اگر اون شی مثلی بود مثل رو باید بپردازد، و اگر قیمی بود قیمتش باید بپردازد. درست است در ما یزمنون به صحیحی یزمنون به فاسده، در موارد عقد فاسد زمانم هست، اما زمان دیگه زمان معاوضی نیست. چرا؟ برای اینکه تعویضی در کار نبود، چیزی جا به جا نشد، میشه زمان ید. مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن که اگر سند زمان در عقود فاسده عموم علل ید باشد، در اینجا گیرنده ضامن است. چرا؟ برای اینکه عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی، این ید شامل میشه، اختصاص به ید عدوانی ندارد. در ید عدوانی گذشته از حکم وضعی یعنی زمان، حکم تکلیفی هم هست یعنی معصیت. اما در این گونه از موارد برو ید عادیه نیست، معصیت نیست، اما علل ید ما اخذت حتی تعدی حکم وضعی رو ثابت میکند، پس این ضامن است. مگر این که ما بگوییم سند زمان ما در عقود فاسده قاعده علل ید نیست، قاعده اقدام است که بعد با توضیح داده بشه، یک. یا بگوییم سند زمان در عقود فاسده علل ید هست، لکه اینجا چون شبه مصداقی است ما نمیدونیم آیا هبه بود یا عقد بود. اگر این عقد بیع فاسد باشد، بله یقینا زمان هست. اما اگر هبه بود چی؟ اگر هبه بود، چون هبه از این خارج شده است، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص را ما جایز ندانستیم، نمیتوانیم به عموم علالیت تمسک بکنیم. پس اگر سند زمان عموم علالیت بود و مشکل تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص نبود، ما میتوانیم به عموم علالیت تمسک بکنیم. اما اگه گفتیم سند زمان اقدام و دخول امثال بر زمان است، اون بی محذور نیست. قبل از ورود در اون تحقیق نهایی اینجا باید عرض کرد به این که اگر ما قائل شدیم به این که تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست، اون جایی که سخن از احتمال هبه صحیح باشد، اما اگه ما یقین داریم که این هبه فاسد است، این عقد فاسد است، چه هبه باشد چه بی، چیزی خارج نشده، این شبه مصداقی اونیست، ولی یه هبه ای تو عالم خارج شده از عموم علالیت، اما هبه صحیح خارج شده نه هبه فاسد، ما الانجا یقین داریم که هبه فاسد است، پس باید فرمان شیخ رو بر جای حمل کرد که ما یقین به فساد این عقد نداشته باشیم. ایشون فرمودن که در صورت فساد چی هست؟ یا تمسک به عام در شبه مصداقی خاص جایز نیست، اون شبه مصداقی که صحیح باشد نه فاسد، این که مصداق اون نیست، عموم علالیت محکمه، هبه خارج شده اما نه این هبه فاسده. خب بله، ملکیت نیست که، نه اگر هبه فاسد باشه اباحه تصرف درش هست، ملکیت درش نیست، در بحث در زمانه. نه، اباحه تصرف ممکنه زمان رو تملیک نکرده که، گفته تصرف بکن نه از بین ببر، که حالی از بین برده دیگه، گفته رو فرش بشین، حق نماز خوندن داری، بشین تا من بیام، ولی این فرش سوزونده، فرش از بین برده. اگر چنونچه فرمایش مرحوم شیخ رو بخوام توجیه کنیم، با طوری باشه که لااقل اون مصداق باشه، نه ما. خب عموم علالیت تو زمان زمان یده است، نه زمان معاوضه. تنها دلیل همه علالجد معاخذت از تو حدیث دیگر. در عقود فاسده زمان هست، اما زمان ید است نه زمان معاوضه. اما مسئله اقدام و دخول بر زمان و اقدام خود شخص به این که من دارم یک کالایی رو از دیگری میگرم، حتما متعهدم عوضش بپردازم، این تبیین و شرح همون علالید است. وگرنه ما یه قاعده جدایی داشته باشیم به نام قاعده اقدام، قاعده دخول بر زمان، یه هم چیزی که نیست. که ما حالا یه روایت داشته باشیم یا بنای عقلا بر این باشه که اقدام دخول بر زمان یه قاعده جداگانه باشه در برابر زمان معاوضه و در برابر علالید، یه چیزی باشه به نام اقدام، این که نیست. اشکالی که شیخ در استاد بر مرحوم شیخ انصاری داشتن این است که بر فرض ما قائل باشیم به این که تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جاری جایز نیست، حالا صرف نظر این که مربوط به هبه صحیح است و اینجا سوال از هبه فاسده است، به هبه فاسده مصداق خاص نیست، به خارج نشده، این است که این خروج بر اساس برای عقلا که ما مراجعه میکنیم میبینیم اصل به این است که هیچ کسی مال خودشو رایگان به دیگری نمیده. الان صدها تملیک و تملکی که روزانه در خیابان و کوی و برزن و بازار مطرح است، همه اینها با عوضه. گاهی ممکن است در بین هزار تملیک یه تملیک مجانی هم باشه. پس بنابراین ما اگر شک کردیم به اینکه این تملیک مجانی بود یا با عوض بود، رو قاعده‌ای که عقلا دارن و بنای عقلا هم بران است و شارع هم این رو رد نکرده، ما طمأنینه پیدا میکنیم که این با عوض بود، بی عوض نبود. و اگر هبه خارج شده است، اولا هبه صحیح خارج شد و ثانیاً در این گونه از موارد مخصصشون لبیست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص اگر مخصص لبی باشه معذوری نداره. درست است ما هم مثل خیلی از آیون تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود خاص را جایز ندانیم و نمیدونیم، در صورتی که اون مخصص لفظی باشه که بگیم لفظش اینجا رو شامل میشه، اما اگه لبی باشه چون قدری متقنگری است اینجا رو شامل نمیشه، به عموم مراجعه میکنیم. هذا تمام الكلام في السورة الرابعة. این سوره این آخر چون یک نفر خودش فرد نادر است، اونی که درست است که اکثر کارهای او این است، اما خود این فرد نادر است، معیار فقه نیست. اما اکثر مردم اگر این کار کردن بله، اما اکثر مردم برخلاف این فرد نادر دارن کار میکنن. بنابراین در صورت چهارمم چاره جز صلح نیست، برای اینکه عموم علالیت این رو شامل میشه، گیرنده دهنده هم علا بینت من ربه نیست که بیاد مال رو بگیره. چرا؟ برای اینکه دهنده احتمال هبه میده و هبه ولو فاسد باشه اون اذن داشته به احلاف کرده، گفته این قضا این تملیک کرد، او هم تلف کرده، حالا با چه طمأنینه بیاد بگیره؟ با چه حجت شرعی بتونه بگیره؟ اینجا هم جا تسالف چیزی دیگر نیست. هر دو میخواهن به حقشون برسن اما نمیدونن حقشون چیه. فقه این رو باید تولید بکنه تا دستگاه قضایی این رو اجرا بکنه، وگرنه دستگاه قضایی که تولید کننده قوانین فقهی نیست، اونا مصرف کننده اینن. الان پشت سر همه استفتا میکنن از مراجع قوم برای اینه که دستگاه قضایی مصرف کننده فتواست، نه تولید کننده فتوا. او که حوزه علمیه و تحقیق و پژوهش و اینا نداره. حوزه علمیه باید این فتاوا رو تولید بکنه هم جامعه مصرف بکنه هم دستگاه قضایی. حالا اگر فرصتی بود و لازم بود بحثایی که فقهای دیگر کردن مطرح بکنیم، ولی فکر نمی کنم بیش از این بیارزه که مثلا در این زمینه کار بکنیم. یه نکته مهم داریم اون اینه که ما اگر وضع اصول ما روشن بشه، وضع بسیاری از مسائل ما روشن خواهد شد. الان شما بینید تمام این بحثایی که این روزها شده، بحثای عمیق، چه اون که مرحوم شیخ فرمودن، چون که فقهای بعدی فرمودن، رو معیار عقل است. اصول که از شریفترین علوم حوزوی است، پایگاه اسلامیش بسیار ضعیف است. یعنی حرفی رو فن اصول از اسلام داشته باشه که نوآوری اسلام باشه و حوزه در فن اصول در مدار نوآوری اسلام سخن بگوید بسیار نادره. اما در مباحث الفاظ، مسئله وضع و صحیح و عام و اینها که ادبیات عرفی است، چیز آیه‌ای داشته باشیم، روایتی داشته باشیم که الفاظ برای صحیح وضع شده یا برای عام وضع شده، اون بحث‌های پیچیده مشتق که از جای دیگه آمده، شاید ما چندین بار از 30-40 سال قبل تا الان چندین بار این قصه را عرض رسوندیم. این و تحقیق مرحوم آخوند در کفایه در بحث مشتق که دارد و تحقیق اگر ذات اینجور باشه قضیه اینجور میشه، تبدیل قضیه با میکنه به قضیه ضروری میشه و اگر ذات به نفع اون باشه شی باشه چی میشه، این و تحقیق مرحوم آخوند در کفایه، این یعنی این عبارت مرحوم محقق حکیم سبزواریست تو حاشیه اسفار جلد اول صفحش هم مشخصه، این عبارت حکیم سبزواریست در تحاشیهشون بر اسفار که ایشون فهم و تحقیق این است، مرحوم آخوند همه رو استثاق کرده. پس یه چیز جدیدی تو این قسمت ها نیست. در مسئله اوامر و نواهی هم با ادبیات و محاورات و فرهنگ مردمه. مردم وقتی میبینن کسی که در سمت بالاست امر کرده وجوب میفهمن، نهی کرده حرمت میفهمن، قدغه میفهمن. منتها امر و نهی دستگاه های حکومتی زندان است و شلاق، امر و نهی شریعت بهش و جهنم است. امر دلالت بر میکند وجوب، نهی دلالت میکند بر حرمت، اینا که جزء تأسیسات شارع نیست. به مسئله حجیت ظواهر، تمام قباله ها ظواهرش حجت است، وصیت نامه حجت است، اقرار نامه حجت است، پیمان نامه حجت است، شرکت نامه حجت است. این قبل اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد اسلام در حوزه مسلمین است، در حوزه غیر مسلمان است. کفار هم همین قباله ها را، اقرار نامه ها را، وصیت نامه ها را، شهادت نامه ها را، شرکت نامه ها را حجت میدن. حجیت ظواهر خاص بر آ مقدم است به شرح زن، مقید بر مطلق مقدم است به شرح زن، مبین بر مجمل مقدم است به شرح زن، این در تعارض با توقف کرد به شرح زن. همه اینها یعنی همه اینها علوم غیر اسلامی است که در اصول آن رایجه. ایمانی مهمترین کاری که الان اصول با او زندگی میکنه، از اصول با او نفس میکشد، مسئله عقل. اینا همه فتوای عقله. میگه شارع مقدس با مردم حرف زد، محاوره کرد، گفتگو کرد، چیزی جدیدی نیاورده از یک، همین محاورات و ادبیات را دید دو و رد نکرده از سه، پس راضی است چهار. این حرفای کیه؟ حرفای جناب عقل است که عقل در اصول هیچ نامی ندارد. در مسئله تقدم خاص بر عام، تقدم نص بر ظاهر، تقدم ازهر بر ظاهر، نص بر ظاهر مقدم است، ازهر بر ظاهر مقدم است، اینا فتاوای کیه؟ جناب عقل است که در اصول هیچ نامی از او برده نمیشه. در قاعده اشتغال که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، این فتوای کیه؟ جناب عقله. در براءت درست رفعه مالای علم هم داریم، اگر نداشته بودیم همین برات عقلی هم کافی بود، خب اقام بلا بیان بود، وقتی چیزی به آدم نرسیده، حجتی به آدم اقامانش برای آدم نقانه شده، عقل میگه ذمه من تبره است، هم از حکم تکلیفی هم از حکم وضعی به نام زمان. خب شما 90% این مسائل اصول رو عقل داری و حقم هست، به جای اینکه 5-6 صفحه درباره قطع بحث کنید که سابقه علمی ندارد، باید اصول رو خط کشی بکنید، بگید منابع فقه ما، فقه ما یه موادی دارد که در رساله های عملی مطرح است، یک مبانی دارد که اون مواد از این مبانی استفاده بشود، مثل اینکه اقل و اکثر کجا معتبر هست، علم اجمالی حکم اطرافش چیست، مخالفت قطعیه چیست، موافقت قطعیه چیست، استصحاب با شک در مقتضی هست یا نه، استصحاب در شک با شک در مانع هست یا نه، اینا مبانی است. این مبانی را در مقطع سوم از منابع میگیرند، منابع این مبانی اون مواد فقهی و حقوقی همین چهار تاست به نظر اونها که در تحلیل صداست، عقل است و قرآن است و سنت. حالا اینطور قطاری که بارها به عرضشون رسید که هیچ پایه علمی ندارد، میگن عقل و کتاب و سنت و اجماع. اجماع ما که مثل دیگران نیستیم که بگیم اجماع حجت است، کائن ما کان که اجماع به هر طریقی اگر حجت باشد با سنت برگردد، یا دخولیست یا کشفیست، از رضای معصوم علیه السلام باید کشف بکند دیگر. پس اجماع میفته زیر مجموع سنت، یعنی دست اجماع را از اون بالا باید کشید و پایین زیر سنت گذاشت. این چنین گفت که منبع مبانی فقهی و حقوقی در اسلام یا عقل است یا نقل، یک تقسیم. اون نقل یا قرآن است یا سنت، این تقسیم دیگر. اگر سنت بود قرآن بود که خب خودش بیان رشد است، اگر سنت بود کاشف سنت یا خبر است یا شهرت است یا اجماع، اگر خبر بود اون خبر یا واحد است یا متواتر، اگر واحد بود یا مستفیض است یا غیر مستفیض، اگر متواتر بود یا تواترش اجماری است یا لفظی، اگر شهرت کاشف بود یا شهرت روایی است یا شهرت فتوایی یا شهرت کسب، اگر اجماع بود یا اجماع محصر است یا اجماع قول، تا این بشه علم. الان اطلاعات است، کشکوله. شما کشکول مرحوم شیخ طوسی رو، شیخ بهایی رو مطالعه میکنید، زبده شم مطالعه میکنید، زبده از قوی ترین و دقیق ترین کتاب های اصولی مرحوم شیخ بهایی است، منتها او رمزی مینویسه. اون روزها سخن از تقلید افضل بود نه تقلید اعلم، هرچه پایین تر آمد کم رنگ تر شد تقلید اعلم. وگرنه مرحوم شیخ بهایی تو زبده دارد تقلید افضل، از او یه قدر کم رنگ تر شد حرف مرحوم سید است در عروه، که اگر دو مرجع در علم مساوی بودن، یکی اعدل بود یا اتقا بود، احتیاط در این است که اون اعدل را یا اتقا را بپذیرن، که می گفتن الاعلم الاعدل الاعلم الاتقا، بعدها دیگه رنگ شباز شده اعلم، دیگه هر که اعدل باشه با عادل باشه یکیه، اتقا باشه یا تقی باشه یکیه. خب اون شیخ بهایی که اون کتاب متقن را در زبده نوشته که فرمود تقلید افضل لازم است، کشکول هم نوشته، کشکول که کتاب علمی نیست، هر پاراگرافش یا یک قسمتش این چند سطرش داستانه، اون چند سطرش مسئله نجومیه، اون چند سطرش مسئله تفسیریه. اصول ما الان اینه، یه مبنای عمیق علمی ریشه دار نیست. این عقل از اول تا آخر اصول فعال مایشاست، اما هیچ نامی از اون نیست. چرا اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد؟ عقل نظرش اینه. چرا انسان با شک در تکلیف باید براءت جاری کنه؟ عقل برشیده. چرا تمام این مواردی که گفته شده به ظاهر مفهوم مفاهیم تقدیم نص بر ظاهر، از هر بر ظاهر، خاص بر عام، مطلق مقید بر مقید، عقل حکم میکنه. پس ما باید قبلا بگیم العقل ما هو، شأن عقل رو مشخص کنیم، جایگاه عقل را در امور دینی مشخص کنیم، تا به حرمت عقل و فتوای عقل تمام مسائل پیچیده علم اجمالی حل میشه. خب چرا مخالفت قطعی جایز نیست؟ نه آیه داریم نه روایت. چرا باید تصالح شد در همین فروع چهارگانی که ما موندیم؟ نه آیه داریم نه روایت. اینا حکم عقل دیگه. بخشای وسیعی از معاملات رو عقله. اگر اصول سامان بپذیرد، یعنی بشه علم نه بشه اطلاعات، مثل مسائل ریاضی بشه، به کما تقدم تکیه کنه نه کما سیعتی، اون وقت فقه هم جایگاه خودش پیدا بکنه. حالا اگر انشاءالله دیدیم فرمایش مرحوم ناینی، مرحوم یا مثلا مرحوم خوی رضوان الله میفرمان که در شبهات حکمیه ما نمیتونیم اصل جاری کنیم چون همیشه معارض با اصل عدم جعله. اگر دیدیم خسته نشدید یا نمیشید ممکنه مطرح بکنیم، اگر دیدیم که لازم نبود انشاءالله مسئله خیار مجلس مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.